جنگ جهانی دوم، آمریکا، ژاپن، بمب. این اپیزود درباره کتابیه، درباره داستانیه که این چهار تا کلمه رو به هم وصل میکنه، ولی اونی که احتمالاً داری الان بهش فکر میکنید نیست موضوعش. در این اپیزود ما درباره کتاب The Bomber Mafia صحبت میکنیم. مافیای بمب افکن، نوشته مالکوم گلدول. کتابیه که درباره همین چیزایی که گفتم، جنگ جهانی دوم، آمریکا، ژاپن، بمب، ولی درباره بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی نیست. کتابیه که درباره جنگ، درباره صنعت هوایی نظامیه، ولی کتاب تاریخ جنگ نیست. کتابی که درباره انسان هاست، درباره انتخاب هاست، درباره تصمیم های انسانه، ولی مثل کتاب های دیگری که در این باره در ازشون صحبت کردیم نیست. کتابی که درباره یه چیز شگفت انگیزیه که نه ازش خلاصی داریم واقعا و نه ازش سیر میشیم، خوندن و نوشتن تاریخ، اون هم به دست یکی از کسایی که واقعا استاد تعریف کردن قصه های اینطوریه. من علی بندری هستم، این اپیزود 86 پادکست بی پلاس و توش درباره کتاب The Bomber Mafia صحبت میکنیم. مافیای بمب افکن، نوشته مالکوم گلدول. مالکوم گلدول نویسنده ای که الان دیگه در فارسی هم معروفه. ما اصلا اولین اپیزود بی پلاس رو با کتاب اوتلایرز ایشون شروع کردیم، بعدم ازش کتابای دیگه داشتیم، بلینک داشتیم، تیپینگ پوینت داشتیم و حالا هم بامر مافیا. درباره گلدول و این پروژش حالا آخر اپیزود یه کوچولو حرف میزنم. الان فقط یادآوری این که این کتاب به فارسی هم هست، میتونید به فارسی بخونیدش. نشر آموخته ترجمه فارسیشو منتشر کرده به نام مافیای بمب افکن. لینک خریدش در صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com هست، هم خرید آنلاین، هم خرید با تخفیف از خود نشر آموخته، هم خرید تلفنی و همه چی دیگه. خلاصه همه روش‌های خریدش اونجا هست. خیلی هم کتاب خوندنیه. حالا میبینیم چرا، یعنی امیدوارم که ببینین چرا، امیدوارم ما بتونیم یه کاری کنیم که متوجه بشید چقدر کتاب جالبیه. قبل از این که اپیزود شروع کنیم، فقط یک یادآوری، یک درخواست. اگر دستتون بند نیست، اگه پشت فرمون نیستین، دستتون تو ظرفا نیست، اتو دارین نمی‌کنین، اگه میتونید یوتیوب رو باز کنید الان، با جیمیلتون لاگین کنید توش، توی سرچش بنویسید بی پلاس و وقتی کانال ما رو دیدین، انگلیسی یا فارسی سرچ کنید بی پلاس پیدا میشه. وقتی کانال بی پلاس رو دیدید، رون دکمه قرمز سابسکرایب بزنین که ما هرچی ویدیو میسازیم رو بتونین ببینین. اگر ایران هستید، متاسفانه، بدبختانه، شوربختانه، باید یه سری کار اضافه هم بکنید. باید وی پی ان بزنید، باید فیلتر شکن روشن کنید، هر کاری که میکنیم برای رفتن به سایت‌های فیلتر شده. ما گاهی واقعا یادمون میره که چقدر مسخره است، چقدر عجیبه. چقدر عجیبه که یه چیزی مثل یوتیوب رو نمیتونیم تو ایران باز کنیم. انقدر عادت کردیم متاسفانه که یادمون میره چقدر چیز عجیبیه. واقعا هم غم انگیزه، هم خودش غم انگیزه، همین عادت کردنمون غم انگیزه. ولی یه نتیجهش اینه که خیلی از کسایی که دنبال محتوای خوب هستن دستشون ازش دور میمونه، در حالی که محتوای هست، خیلی‌ها دارن محتوای خوب میسازن. و ما هم که از این طرف داریم کار میکنیم، گاهی خیلی باید توضیح اضافه بدیم و باید راهنمایی کنیم که چطوری میشه یک کانال یوتیوب رو سابسکرایب کرد، کاری که دیگه واقعا ساده ترین کار دنیاست، ولی لازمه توضیحش. خیلی خلاصه ما رو خوشحال میکنید اگر که اونجا هم با ما باشید و کارهای ما رو، فیلم‌ها رو، ویدیوهای کوتاه و ویدیوهای بلند و چیزایی که داریم اونجا مرتب میسازیم و میگذاریم ببینین و خلاصه اونجا هم با هم یاد بگیریم و بریم جلو. ببخشید مقدمه طولانی شد. اگر اذیت شدین لطفاً قرشو سرونی بزنین که یوتیوبو فیلتر کرده و باعث شده که این همه توضیح لازم باشه. الان دیگه بریم کم کم توی اپیزود 86، معرفی و خلاصه ای از کتاب The Bomber Mafia، مافیای بمب افکن. اسپانسر این اپیزود کاپوه، یکی از برندهای جدید کاله که اگر از اونایی هستین که غذاتون براتون مهمه، یعنی میخواین خوشمزه باشه، با کیفیت باشه، خوبه که بشناسینش. مخصوصا اگر از این سرشلوغای کار زیاد دارم هستیم. یه پیتزای نیم آماده‌ای داره که خیلی خوبه تو خونه داشته باشیم برای وقتی که یهو هوس پیتزا میکنی. بعد بدون دردسر سفارش و دلیوری و اینا ظرف چند دقیقه بوی پیتزا قشنگ بلند میشه میپیچه تو خونه. و چه تنهایی باشی، چه مثلا با دوستا دور هم و اینا باشی، یه پیتزای گرم خیلی سریعی دارین روی میز. یا ساندویچ‌های آماده داره کاپو که مثلا وقتی که سر کاری یا وقتی تو خیابونی میخوای خیلی سریع یه چیزی بخوری میتونی بری سراغ اینا. ساندویچ‌های آماده کاپو هم تازه است، هم مزه های جدید و تازه داره، همین که مثلا نونش چاپاتاست. یعنی ساندویچ آماده است، سریعه، ولی اینطوری نیست که فقط سیرت کنه، خوشمزه هم هست، یه چیزای متمایزی هم داره. بر همین میگم اگر از این سرشلوغا مخصوصا هستین که غذاتون براتون مهمه، کیفیتش و خوشمزگیش، خوبه که کاپو رو بشناسید. اسپانسر این اپیزود کاپو. جنگ روی لحظه تصور کنین در روزگاری که هواپیما نبود. جنگ قبل از اختراع هواپیما رو. جنگ چطوری بود وقتی هواپیما نبود؟ بعد حالا فکر کنید هواپیما اختراع شده. هواپیمای بمب‌افکن آمده توی جنگ. حالا شما با هواپیما میتونی بلند شی، از رو سر دشمن پرواز کنی، بری پشت خط دشمن یه هدفی رو بزنی و برگردی. خیلی فرق کرد دیگه، نه؟ این کتابو چند جور میشه خوند به نظرم. یه جورش اینه که بگیم درباره همین تأثیریه که هواپیما روی جنگ گذاشت، مخصوصا همین هواپیماهای بمب‌افکن. چند جور دیگه هم میشه دید کتاب رو. آخر اپیزود که بیشتر درباره کتاب صحبت کردیم میگم. یکیشون رو ولی بذار الان بگم. یکیشون اینه که اگر یه فهرستی درست کنیم از آدمایی که اینا مسئول کشتار بیشترین تعداد از غیر نظامی ها بودن در کل قرن 20، آدمایی که بیشترین غیر نظامی ها رو باعث کشتنشون شدن، آدمای بالای لیست رو میشناسیم هممون. استالین، هیتلر، ماو، پولپوت. اما همون بالاها یه جایی به قول گلدول زیادی نزدیک به این آدمای آشنا برای ما، یک مردی نشسته که احتمالاً هیچ کدوم ما اسمش رو هم نشنیدیم و این کتاب میشه گفت قصه اون آدمه. داستان پسریه که عشق هواپیما بود وقتی هواپیماها هنوز چوبی بودن. عشق هواپیما بود وقتی عشق هواپیما بودن هنوز کول نبود. این کتاب داستان چنین آدمیه، مردی به نام کرتیس لمی، جنرال کرتیس لمی. داستان عشق این آدم به هواپیما و نتیجه این عشقش برای خودش و برای آدمهای دیگه، آدمهای خیلی 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 زیاد دیگه. با یه همچین کتابی طرفیم. زمان کتاب کیه؟ زمان وقایع کتاب در جنگ جهانی دومه. اما درباره هیتلر نیست. برای بعضی از ما جنگ جهانی دوم فقط یه موضوعه، اونم موضوع هیتلره. فقط یه داستانه، فقط یه جبهه هست، فقط ماجرای بمب اتم مثلا، همونو یه خورده دربارش شنیدیم و فکر میکنیم خب به اندازه کافی میدونیم دیگه. ما جنگ جهانی دومو میدونیم چی شد. همه چیزایش که دربارش خوبه بدونیم، همه چیزایی که جالبه رو حتی میدونیم. اگر کنجکاوی هم بخوایم بکنیم باز از همون فضای بسته ای که داریم جلوتر نمیریم. اما واقعیت اینه که ماجرای بزرگی مثل جنگ رو، مخصوصا جنگ عالمگیری مثل جنگ جهانی دوم، میشه از واقعا هزاران زاویه مختلف نگاه کرد. هزار تا قصه مختلف لابلای پیچیدگی های جنگ هست که هر کدومشون یه چیزایی به ما نشون میدن درباره نقش آدم ها در اتفاقات بزرگ، درباره ایده ها، درباره فکرها، درباره اینکه این ایده ها که بعدن میشن تکنولوژی، میشن ابزار، چطوری رو فکر ما اثر میذارن. بعدن این فکرای ما چطوری روی اون ابزار اثر میذارن و کجا میبرنش. این کتاب کاری که با همون میکنه اینه که میره یک بخشایی از جنگ جهانی دوم رو برامون تعریف میکنه که شاید کمتر دربارش شنیده باشیم. بعدم یه تصویری بهمون میده از اینکه این بازیگرای مختلف و این عوامل متفاوت چطور اومدن تأثیر گذاشتن روی تصمیم آدم‌ها. منتها تصویر چطوری میده؟ تصویر پر از جزئیاتی بهمون میده. تصویر خیلی جذابی بهمون میده. به خاطر اینکه همه قصه در جزئیات دیگه. کل ماجرا رو که میشه در دو خط گفت، همه قصه در جزئیات. قصه اینکه آدما چطوری دارن با مفهوم جنگ، با معنی جنگ کشتی میگیرن، با معنی جنگ، واقعیت جنگ و تبعاتش دارن کنار میان. بسیار 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 هم کتاب جذاب و شیرینیه. حتی برای کسایی که اصلا عادت به کتاب خوندن هم ندارن، فکر میکنم این کتاب کتاب دلچسبی باشه. دلچسب شاید اصطلاح درست نیست، ولی کتابی باشه که از خوندنش لذت ببرن. ما در بی پلاس درباره جنگ جهانی اول زیاد صحبت کردیم، هم خودمون خیلی برامون جالب بوده، هی رفتیم سراغش، چیز خوندیم، تعریف کردیم ازش تو پادکست، تو یوتیوب اینا، هم شما خیلی استقبال کردین و اونجا هم گفتیم یکی از چیزایی که تو جنگ جهانی اول خیلی تغییر کرد این بود که جنگ از اونجا تبدیل شد به جنگای امروزی. حالا خیلی تفاوت هست بین همون جنگ جهانی اول و جنگایی که ما امروز میبینیم، ولی نکته اینه که توی جنگ جهانی اول اینطوری شد که دیگه جنگ اونی نبود که دوتا لشکر با اسب و شمشیر در یه دشتی روبروی هم صف بکشن به هم حمله کنن. هزاران سال بود که جنگ اینطوری بود که واقعا سفارایی میکردن ارتشا روبروی هم و میزدن هم دیگر دیگه رو در رو میجنگیدن، حالا با شمشیر میجنگیدن، یه زمانی بعدن با توپ و تفنگ میجنگیدن، ولی در تمام طول تاریخ کشورها اونطوری با هم جنگیده بودن. بعد جنگ جهانی اول همه چیو عوض کرد، منتها تحولات تکنولوژی که مربوط به جنگ تمام نشد اون موقع، که جنگ جهانی اول فاز تازه ای رو شروع کرد در جنگ تکنولوژیک. یکی از این تحولات تکنولوژیک هم ظهور هواپیما بود. هواپیمایی که البته اون اولش که ظاهر شده بود، هم شکلش هم تواناییش با این چیزی که ما امروز از هواپیمای جنگی میشناسیم خیلی فرق داشت. هواپیمای جنگی اولیه خیلی هم نقصای جدی داشتن. اصلا میگن بیشتر از این که برای دشمن خطر داشته باشه، واسه خود خلبانه خطر داشت. مثل هر تکنولوژی دیگری بدبین‌هایی بودن پشت این که میگفتن آقا این چیه، اصلا چه کار می‌خوایم بکنیم با این هواپیما، نه فقط در استفاده نظامی، کلاً این چیه، یعنی چی با یه فلزی اینطوری بریم بالا یه چیزی که اینقدر ناامنه نامطمئنه. و البته خوشبین‌هایی هم بودن که میگفتن که با تکنولوژی حلش می‌کنیم، مسئله‌هاشو حل می‌کنیم، ریسکشو کم می‌کنیم، و در نهایت هم دیدیم که این خوشبین‌ها بودن که تاریخو نوشتن و هواپیما شد اون چیزی که امروز چشم‌های ما و زندگی‌های ما و دنیای ما بهش اینطوری عادت کرده. اما وقتی رو که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم، وقتی که هواپیما آره هست، ولی نیروی هوایی یک شاخه جدایی نیست در قوای نظامی مثلا آمریکا. هنوز یه چیزی در دل نیروی زمینی، و کم کم تو سر یه آدمایی داره این ایده میاد که این هواپیماهای جنگی رو اگه بتونیم بهترشون کنیم، شکل جنگیدن، معنی جنگیدن اصلا میتونه کلاً عوض بشه. شاید هواپیما بیاد یه فصل جدیدی باز کنه، بتونیم کم تلفات‌تر بجنگیم. یعنی دیگه ممکنه نیازی نباشه ما این نبردها، این عملیات پرتلفات پرهزینه روی زمین رو داشته باشیم. پرتلفات پرهزینه یعنی چی؟ یه مثال بزنم. تو جنگ جهانی اول یه نبردی بود، نبرد سام، SOMME نوشته میشه، در فرانسه بود، نزدیک پاریس. یک نبرد بود که بیش از 1,000,000 نفر توش کشته یا مجروح شدن. نبردی که حتی تأثیر کلیدی هم در سرنوشت جنگ نداشت. خیلی از ما ممکنه اسمش رو هم نشنیده باشیم. 1,000,000 نفر کشته. یکی از دوره‌های خیلی مهم و جذاب تاریخی اروپا فاصله بین دو جنگ جهانیه. حتما یه روزی ما باید درباره‌اش یه جایی حرف بزنیم و کار کنیم. از جمله اتفاقاتی هم که افتاد در فاصله دو جنگ این بود که نیروی هوایی آمریکا کم کم داشت شکل می‌گرفت. یکی از مراکز مهمش هم یه جایی بود در آلاباما، همون جایی که برادران رایت هواپیماشون رو ساخته بودن. دهه 1930 هستیم. اونجا یک مرکزی درست شد، مرکز تعلیم، اصطلاحاً مدرسه تاکتیکی نیروی هوایی، یه جای تازه‌ای که نیرو واسه ارتش تربیت کنه. همه چیز هم خیلی دم دستی و ساده بود، یعنی معلمایی هم که اونجا بودن نمیدونستن درست چی باید درس بدن، بر اساس تجربه میرفتن جلو، طرح درس منظم نداشتن. همه چی واقعاً تازه بود، اول کار بود، همه چی تازه داشت کشف میشد. خیلی مهمه که حس و حال این مرکز و آدمایی که اونجا بودن رو درست بگیریم، فازشون رو درست بگیریم. این خلبانای ارتش چه جور آدمایی بودن؟ هواپیما کلن تکنولوژی ساده‌ایه و تکنولوژی خیلی امنی هم نیست. تازه شروع کردن در جنگ استفاده کردن. حالا یه سری آدم رفتن خلبان شدن. کلن هم حالا مثلا چند صد نفر بیشتر نیستن. بعد اینا دارن آموزش میبینن از فرمانده هایی که هواپیما بلد نیستن برونن خودشون. تو مغز این فرمانده ها هنوز خیلی هاشون تصویر جنگ اونیه که آدم رو اسبه. هواپیما رو نمیفهمن خیلی هاشون. و از اون این خلبان ها دارن آشنا میشن با هواپیما، امکانات هواپیما و میخوان مستقل بشن. بر همین هم بود که مرکز آموزش رو بردن یه جایی مثل آلاباما که دوره. واقعا از فضای رایج ارتش دور بود. هم فیزیکی دور بود، هم از نظر فرهنگی دور بود. به قول گلدول میگه که اینا مثل یه گروه انقلابی بودن تو دل ارتش. یه ایده هایی داشتن که برای بقیه ارتش اصلا قابل تصور هم نبود. از جمله به خاطر اینکه برای اجرای اون ایده هاشون تکنولوژی هنوز وجود نداشت. اینا داشتن جلوتر از تکنولوژی ایده پردازی میکردن. این فرمانده هایی هم که توی این مدرسه آموزش دیده بودن و رشد کرده بودن و کم کم یه گروهی شده بودن، اسم خودشون رو گذاشته بودن The Bomber Mafia، مافیای بمب افکن ها. بیشترشون هم آدمایی بودن که از همون اول که هواپیما اومده بود اینا عشق هواپیما شده بودن. منتها عشق هواپیماها چند جورن. حتی اونایی که تو کار جنگ و نیروی هوایی و اینا هم هستن، بیشترشون دنبال جنگنده ها میرن. اینا ولی دنبال جنگنده ها نبودن. اینا گرفتار این بمب افکنا بودن. دلشون پیش اینا بود. بر همینم مافیای بمب افکنا بهشون میگفتن. بامر مافیا بودن. و کارشون بیشتر ایده پردازی بود. ایده پردازی درباره این که چطوری میشه با هواپیما مثلا دقیق بمب انداخت. فکر فانتزی هم بود، به خاطر اینکه اصلا اون موقع هنوز هواپیمایی نیست که بتونه این ایده ها رو اجرا کنه. همه فکرایی که اینا دارن توی فاصله زیاد بریم، این همه بمب ببریم، با این دقت بریزیم، اینا همش ایده پردازیایی که واقعا تا وسطای جنگ جهانی دوم که بمب افکنای نسل جدید B-29 ساخته شد اصلا امکان اجراش وجود نداره. ولی اینا دارن فکر میکنن، برنامه‌ریزی میکنن که آره بمب افکنی داشته باشیم که میفرستیم وسط خاک دشمن، عمق خاک دشمن، از ارتفاع امن بمبای دقیق میندازه و برمیگرده. حالا میرسیم به مشخصات هواپیما و اینا جلوتر میرسیم. ولی درباره فضاشون این رو بگیم که به خاطر همین فضایی که داره و تازگی کارش و این که در قید و بند سنت‌های سفت و سخت ارتش نیست، اتفاقا اجازه میده که ایده های تازه اونجا پرورش پیدا کنن. از جمله این ایده ها همین ایده بزرگ و برای اون موقع خیلی عجیب که نیروی هوایی، هواپیما میتونه خودش تنهایی تکلیف جنگی رو مشخص کنه. این خیلی حرف تازه‌ای بود. حتی بعد از اینکه کار هواپیما رو دیده بودن، فرمانده های ارتش، فرمانده های رد بالای ارتش، کله گنده های واشنگتن، اینا تو فکرشون اینه که آره هواپیما خیلی خوبه، ولی تنهایی نمیتونه سرنوشت جنگو تعیین کنه. هواپیما و نیروی هوایی پشتیبان نیروی زمینیه. یه لحظه هم تو ذهنمون بیاد درباره چه هواپیمایی داریم صحبت میکنیم دیگه. تصوری که اینا از هواپیمای جنگی دارن همون جنگنده های نسل قبلیه. یک هواپیماهای عمدتاً چوبی و کوچیک، فعال در نبردهای هوایی. تا اینکه در دهه 1930 آلومینیوم میاد و کم کم جای چوب رو میگیره توی سازه هواپیما. بعد هواپیماها کم کم بزرگ میشن. بعد این فکر مطرح میشه که حالا این هواپیماها دیگه فقط تو نبرد هوایی درگیر نمیشن. میتونیم بریم با اینا بمبم بندازیم. ما اگه بتونیم یه هیولای به این بزرگی بسازیم، کی میتونه جلوشو بگیره؟ اینو بلندش میکنیم، از رو سر دشمن پروازش میدیم، میریم پشت خط دشمن یه هدفایی رو بزنه و برگرده. این همونطوری که اول اپیزود گفتم تصویر جنگو تو ذهن همه عوض میکنه. اما به این شرط که شما بتونی اون جایی رو که میخوای بزنی. اون موقع نمیتونستن. اون موقع هواپیماشون مثل کامیون کار میکرد. یعنی اگرم میتونستن بمبی بندازن، هواپیما میره پرواز میکنه، اون بالا یه بمبی رو تالاپی میندازه پایین. هیچ دقتی و کنترلی نداره که این بمب کجا داره میفته. حواسمون هم باشه هواپیماها هم این ابزارهای الکترونیکی و ناوبری که ما امروز میشناسیم و هنوز ندارن و یکی از دلایل دقت و کنترل نداشتن بمب افکن ها هم همینه. We'll be right back. پس سالهای بین دو جنگ جهانی مسئله دقت بمب افکن‌ها شد یکی از مسئله‌های مهم تکنولوژیک. آدم‌های زیادی هم روش کار می‌کردن. یکیشون یه آقایی بود، کتاب دربارش خیلی جالب صحبت می‌کنه، مهندس عجیب و غریب بود به نام کارل نوردن. آدمی بود که در بالاترین سطح امنیتی داشت کار تحقیقاتی می‌کرد، ولی مثلا یهو غیبش می‌زد، پا می‌شد می‌رفت سوئیس خونه مادرش، می‌گفت رفتم چند روزی خلوت کنم. آدم جالبیه که هیچ زندگی نامه ازش نوشته نشده، فقط توی یک کتاب فنی مفصلی که درباره ابداعاتش هست یه جمله درباره خودش آمده که آقای نوردن دوست داشت وقتش رو در کارگاه بگذرونه گاهی تا 16 ساعت در روز. میدونیم آدم کتاب خونی بود، میدونیم آدمی بود که دیکنز خیلی دوست داشت، میدونیم آدمی بود که آفتاب گریز بود، مثلا فکر میکرد تابش آفتاب آدمو خنگ میکنه، کلا سرش بود همیشه، قهوه خور قهاری بود، استیک خیلی دوست داشت، اصلا به استیک زنده بود. دربارش همین چیزا رو میدونیم. و اینکه البته کارش چی بود، مسئله‌ای که میخواست حل کنه چی بود. مسئله‌ای که میخواست حل کنه همون مسئله کلیدی و مهم دقت در انداختن بمب‌ها بود. یک دستگاه ایشون ساخت به نام بمب سایت که عملاً یک کامپیوتر آنالوگ بود. اپراتور دستگاه باید از چشمی هدف رو میدید، بعد یه مشخصاتی رو وارد سیستم میکرد، سرعت هواپیما، ارتفاع، جهت باد، 20 تا پارامتر باید وارد میکرد، سرعت حرکت وضعی زمین هم مثلا لحاظ شده بود توش، و بعد به کمک این بمب رو میتونستن از ارتفاع با دقت زیاد بندازن پایین، یعنی بندازن بمب بره همون جایی که میخوان. طراحیش کار پیچیده‌ای بود، ولی اینطوری هم نبود که حالا طراحیش تموم شه راحت بشه. ساختش هم خیلی دردسر داشت. یه بخشای مکانیکی داشت که مثل این ژیروسکوپایی که امروز هست، قرار بود که این بمب سایت رو ثابت نگه داره در حالی که هواپیما داره حرکت میکنه. خیلی بولبرینگای خیلی ظریف و دقیقی داشتین. خیلی باید با تولرانس دقیق ساخته میشدن. قطعه ای که ساختش برای تکنولوژی اون موقع بسیار سخت بود و ارتش هم تعداد خیلی زیادی از اینا میخواست. چیکار کنن؟ یه راه حل خیلی عجیبی پیدا کردن. گفتن میریم از اینا سفارش میدیم به کارخونه بولبرینگ سازی، ولی خیلی 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 بیشتر از اونی که لازم داریم سفارش میدیم. بعد اینا با یه تولرانسی دارن ساخته میشن دیگه، یه خورده بالا پایین داره ابعادشون. بعد از اینکه ساخته شد همه اینا رو اندازه‌گیری دقیق میکنیم ببینیم کدومشون ابعادشون اون چیزی که ما میخوایم در اومده، اونا رو استفاده میکنیم، بقیه هم حالا بعدن یه فکر دیگری به حالش میکنیم. اینطوری بود که این بمب سایت ساخته شد. بمب سایت یا بعداً معروف‌تر شد به نوردن بمب سایت، به اسم اون آقای نوردن اصالتاً هلندی. یه شریکی هم ایشون داشت که بخش بیزنس کار دست این بود. این قبل از جنگ برگشته بود گفته بود که ما با این دستگاهی که داریم می‌سازیم، با دقتی که این دستگاه داره، ما میتونیم از ارتفاع 30,000 پایی بمبو بندازیم توی دبه خیارشور. شما یه دبه خیارشور اون پایین بکاریم، ما از 30,000 پایی انقدر دقیق میتونیم بندازیم. هنوز که هنوز بحث هست سر اینکه واقعا دقت این دستگاهی که اینا ساختن چقدر بود، ولی وعده‌ای که داشت میداد خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود. بعد شما یه خورده فکر کن این حرفی که داره میزنه یعنی چی. اگه شما واقعا بتونی از چنان ارتفاعی با چنین دقتی بمبو بندازی توی بشکه خیارشور، یعنی برای پیروز شدن در جنگ، برای تموم کردن جنگ، شما لازم نیست که لشکر لشکر مردان جوان تو بفرستی میدون جنگ که کشته بشن یا کلی شهر از دست بدی در مبارزه. با خیلی تلفات کمتر میتونی جنگو ببری، و این یعنی این که مفهوم جنگ میتونه عوض بشه. جنگ رو میشه سریع و قاطع و بدون تلفات زیاد تمومش کرد. اینو حالا داشته باشین. سال 1936، یعنی هنوز قبل از جنگ جهانی دومیم، هنوز تو اون فاصله بین جنگ جهانی اول و دومیم، 3 سال مونده جنگ دوم شروع شه، در پیتسبورگ پنسیلوانیا یک سیل شدیدی آمد. یه سیلی آمد و یک اتفاقی بر اثر این سیل افتاد که یه جای دیگه دنیا یه ایده دیگه رو باعث شد که جرقه بزنه. چی بود قصه؟ در قدیم خیلی از کارخونه ها صنعت کنار رودخونه ساخته می شد به خاطر دسترسی به انرژی. در اثر این سیل خیلی از ساختمونایی که کنار رودخونه ساخته شده بود در پیتسبورگ خراب شد. خیلی هاش آسیب دید. یکی از این ساختمونا مال یک شرکتی بود که این شرکت یه فنری می ساخت که این فنره رو استفاده می کردن تو ملخ هواپیما اون موقع. بعد این سیله که اومد کارخونه خراب شد، اون فنره تولید نمیشد، ملخ هواپیما تولید نمیشد، در نتیجه هواپیمایی هم ساخته نمیشد. یعنی سیل پیتسبورگ کل صنعت هوانوردی رو متوقف کرد. یک کارخونه، یک محصول، کل بیزنس هواپیما رو متوقف کرد. این آدمای گنگ بامر مافیا که گفتیم در آلاباما داشتن آموزش میدیدن، اینا یهو شاخکاشون تیز شد که ادیدی چی شد؟ یک کارخونه خابید، کل صنعت هوایی خابید. این یعنی این که شکل جنگ میتونه عوض بشه دیگه. شکل کلاسیک جنگ اینطوری بوده که شما باید همه وزن نظامیت، همه توانتو میریختی سر یک کشور دیگه که رهبران کشور رو تسلیم کنی. ولی الان اگه ما بیایم مثلا یه جایی مثل کارخونه فنرسازی پیتسبورگ رو بزنیم، میشه کل صنعت هوایی یه جایی رو فلج کرد. یعنی یه سری اهداف کلیدی اینطوری هست. ما بگردیم در دشمنمون 10 تا 12 تا از این اهداف کلیدی، از این چوک پوینت ها پیدا کنیم و اونا رو بمباران کنیم، اگرم بتونیم بمباران دقیق انجام بدیم، کل کشور فلجه. باز دوباره بگیم اینا همش فکر و خیال فانتزی، اصلا هواپیمایی که بره اونطوری به عمق دشمن، بمب افکنی که بتونه با اون دقت بمب بندازه، هنوز وجود نداره. ولی اینا کارشون همینه دیگه، کار کردن با این ایده های فانتزی. طی چند سال بعد اینا روی این ایده و ایده های دیگه مدام بحث میکردن و کار میکردن. یه پریزنتیشنی از اون زمان هست که توش این هست که آمدن بررسی کردن اگر نیویورک رو یکی بخواد باهاش این کارو بکنه چند جا رو باید بزنه. چند جا رو باید بزنی، چند تا نقطه کلیدی رو در نیویورک باید بزنی که مثلا کل شبکه برق منطقه بخوابه. منطقه بزرگ نیویورک بزرگ بخوابه. یه طوری هم بخوابه که به مناطق اطراف هم برق نتونه بره، به دادش هم نتونن برسن. نگاه کردن دیدن 17 تا بمب لازمه. 17 تا بمب اگه بخورن تو نقطه هایی که باید بخورن، کل شبکه برق نیویورک مثلا قطع میشه. یعنی شما برای اینکه آمریکا رو تسلیم کنی اگر جنگی بشه، برای اینکه نیویورک رو مثلا تسلیم کنی بیاری پایین، لازم نیست کل شهر رو ویران کنی. بامر مافیا به این رسیده بودن که ما میتونیم به شرط اینکه دقت بمب افکنمون بالا باشه، به شرط اینکه هواپیمامون بتونه تا اون عمقی که می‌خوایم بره تو خاک دشمن، میتونیم یه هدفای خاصی رو بزنیم بدون خرابی شدید، همون فشاری رو که می‌خوایم وارد کنیم، مثلا آب آشامیدنی نیویورک قطع بشه، مثلا برقش قطع بشه و ما به هدفمون برسیم. حالا این بحثا هست، این ایده پردازیا هست، پیشرفتای تکنولوژیک هست. 1939 جنگ جهانی دوم شروع میشه. جنگ شروع میشه و 2 سالی میجنگن و کم کم دیگه معلوم میشه که آمریکا هم بالاخره وارد جنگ خواهد شد و طبیعتاً یک نیروی هوایی قوی هم لازم داره. نیروی هوایی قوی یعنی چی؟ چقدر میخوایم؟ ناوگان چی باید باشه؟ چی لازم داریم؟ رفتن سراغ همین گروه بامر مافیا که بالاخره واسه همچین روزی داشتن کار میکردن، آماده میشدن دیگه. اینا هم رفتن یک سند راهبردی تهیه کردن که الان ارزش تاریخی داره، Air War Plans Division 1. با جزئیات کاملا میگفت که چند تا هواپیمای جنگنده میخوان، چند تا بمب افکن میخوان، چند تا هواپیما برای حمل و نقل میخوان، چند تا خلبان، چند تا مواد منفجره و اینکه چه هدفهایی رو باید در آلمان برن بزنن. چطوری هدف انتخاب کرده بودن؟ بر اساس همون نظریه چوک پوینت. 50 تا نیروگاه برق، 47 نقطه در شبکه حمل و نقل، 27 تا پالایشگاه، 18 تا کارخونه مونتاژ هواپیما، 6 تا کارخونه تولید آلومینیوم، 6 تا معدن منیزیوم. قبلا رفته بودن، حرف زده بودن، فکر کرده بودن اینا، الان در یک فرصت 9 روزه این سند رو تنظیم کردن و این شد نقشه راه و برنامه نیروی هوایی آمریکا در جنگ جهانی دوم. آمریکا البته می‌دونیم تنها داره نمی‌جنگه دیگه، انگلیس هم داره می‌جنگه، انگلیس هم نیروی هوایی داره. منتها انگلیس داره با همون استراتژی قدیمی می‌جنگه که شهر رو باید انقدی بمب بریزی روش که مردم روحیه‌شون رو از دست بدن. این نهایتاً منجر خواهد شد به اینکه تسلیم بشه دشمن. در حالی انگلیسی‌ها روی این استراتژی با فشاری می‌کنن که همون موقع آلمان داره همین استراتژی رو روشون پیاده می‌کنه، رو لندن بمبارون شدید می‌کنه و این بمباران هم خیلی خرابی درست میکنه، خیلی سختی ایجاد میکنه، ولی انگار تأثیر جدی روی روحیه مردم نداره، اتفاقا داره سرسخت‌ترشون میکنه. ولی باز انگلیسی‌ها اصرار دارن که این روش بمباران گسترده رو باید ادامه بدن. آمریکا که وارد جنگ شد، یکی از بحث‌های مفصل و مهم بین آمریکا و انگلیس همین بود که از نیروی هوایی چطور باید استفاده کنیم. چرچیل هم که اون موقع نخست وزیر بریتانیا بود، سفت وایساده بود و حرفای آمریکایی‌ها رو گوش نمی‌داد. فرقش چیه؟ فرق اون بمباران نقطه‌ای با این بمباران کامل، به جز این که حالا این فرق واضحی که دارن، دیگه چه فرقی دارن؟ یه فرقش اینه که هواپیما اگه بخواد یک هدف دقیقی رو یا هدف خاصی رو بزنه، نمیتونه شب بپره بزنه، باید روز پرواز کنه. چون یادمون باشه ابزار ناوبری و نقشه الکترونیکی و اینا نیست، خلبان باید با چشم هدف رو ببینه. نکته دیگه اینه که باید ارتفاع پایین بپره و همه اینا یعنی خطر بیشتر. تو روز پریدن یعنی خطر بیشتر، ارتفاع پایین پریدن یعنی خطر بیشتر. وقتی بمباران کامل میخوای بکنی، شب میری تو تاریکی میندازی میای، اصلا از تیررس ضد هوایی هم دوری، ولی دقیق که بخوای بزنی این قصه ها نیست. خلاصه نهایتاً چرچیل کوتاه آمد و گفتش که باشه، انگلیسی‌ها شب حمله کنن به آلمان و آمریکایی‌ها روز حمله کنن، انگلیس با استراتژی خودش، آمریکا هم با استراتژی خودش. ماجرا این که چطوری توافق کردنم گلدول خیلی خوشمزه میگه با جزئیات و مثل همیشه واقعا استادانه. میگه که این یه آقایی بود، جنرالی بود، فرمانده نیروی هوایی آمریکا بود در انگلیس، جنرالی که حالا بعداً توی اپیزود ازش میشنویم، آقای هنسل. این بهش دستور دادن که شما فردا شب برو خودتو برسون کازابلانکا. گفت چی کازابلانکا؟ چرا؟ چطور؟ چی شده؟ گفتن هیچی، دستوره، باید بری اونجا. رفت اونجا و دید که یه جلسه محرمانه بین روزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل. موضوع چیه؟ گره خورده بحثشون سر حمله های هوایی که این میگه اونطور، این میگه اینطور. این فرمانده هم اخلاق چرچیل رو میدونست. میدونست که گزارش بیشتر از یه صفحه باشه نمیخونه. همه حرفاشو میگه خلاصه کرد، تو یه صفحه تحویل چرچیل داد. چرچیل هم نگاه کرد، گفتش که من خوندم، قانع نشدم که روش شما بهتره. ولی حالا اینطوری توافق کنیم که شما روز بزنید ما شب بزنیم. اسم این پرونده چی بود؟ گفتیم آقای هی بود، هنسل. با این آقا حالا کار داریم. دو تا فرمانده ارشد نیروی هوایی آمریکا رو تو این داستان باهاشون کار داریم. خیلی برجسته میشن تو این کتاب. یکی همین آقای هی بود هنسل و یکی هم آقای کرتیس لمی. دو نفری که هر دو از بامر مافیا میان، ولی شخصیت‌هایی دارن بسیار متفاوت. هنسل آدمی اهل ایده، اهل فکر، کتاب مورد علاقش دونکیشوته و خیلی دنبال اینه که جنگو تغییر بده. گفتیم اینا دنبال اینن که آقا ما اگه میتونیم اینطوری بمب بندازیم، جنگ میتونه شکلش عوض بشه. آقای هنسل خیلی دنبال این قصه است. میگه ما اگه روش جنگیدن رو بتونیم عوض کنیم، این خیلی به نفع بشریته. اینم حواسمون باشه دیگه، اینا مثلا آدمای تشنه به خون و اینایی نیستن. هیچ وقت تاریخ اینطوری که ما ممکنه فکر کنیم ساده نیست. اینا یه آدمی مثل این هنسل، اون آقای مهندس نوردن که گفتیم که بام سایت رو داشت میساخت، اینا دنبال این بودن که شکل جنگ رو عوض کنن که خون و خونریزی کم بشه. بعضیاشون اصلا به خاطر اعتقادات مذهبیشون اینطوری فکر میکردن، میگفتن جنگ باید تموم بشه، ما باید جنگ رو ببریم، ولی یه طوری ببریم که کمتر آدم کشته بشه. برای همین دنبال مثلا بمباران دقیق بودن به جای بمباران گسترده. در مقابل این آقای هنسل یک فرمانده دیگری هم هست، گفتیم به نام کرتیس لمی. این آقای لمی اهل عمله، مرد عمل، با اینکه از بامر مافیاست ولی بیشتر نزدیک به نسل اون فرمانده های سنتی ارتش. ما تصویرایی بر اساس شخصیت ایشون رو تو فیلم های هالیوودی ممکنه دیده باشیم. گلدول میگه دهه 60 سه چهار تا فیلم بود که شخصیت‌های توش بر اساس ایشون بودن. توی فیلم دکتر استرنج لاو کوبریک یک جنرالی هست که سیگار از گوشه لبش نمیفته. این مثلا بر اساس ایشون شخصیتش، یه چیزایش بر اساس اینه دیگه. یک شخصیت خیلی خشک، اصلا اهل شوخی و اینا نیست. مثلا میگه که یک حمله سختی انجام میشد، عملیات مهم و سنگینی میکردن، بعد هواپیماها برمیگشتن و ازش میپرسیدن که خب فرمانده عملیات امروز چطور بود؟ میگفت که در مقایسه با عملیات قبلی نسبتاً آرام و کسل کننده بود. میگفتن خب حالا شما بفرمایید که عملکرد نیروهای شما چطور بود؟ گفت که طبق معمول 100% بود. میگفتن خب جناب فرمانده، این خلبانی که مثلا الان کنار شما ایستاده این چطور بود؟ به نظر شما خوب عمل کرد؟ بله، مثل همیشه. از نیروها گله‌ای ندارید؟ نه خیر، گله‌ای ندارم. خیلی خشک و خیلی بدون هیجان و خیلی ساده و همین مصاحبه رو میگه. مثلا اگه با اون آقای هنسل میکردن احتمالاً یه خورده زبون بازی میکرد، یه خورده مزه میریخ، یه خورده خنده میگرفت از خبرنگارا، بعدش هم میگفت با هم دیگه بریم یه لبی تر کنیم. خلاصه تفاوت این دو آدم میگه مثل روز و شب بود. برای اینکه شخصیت این آقای لمی رو بهتر بشناسیم یه داستانی تعریف میکنه گلدول گفتن داره. میگه که این دوره‌ای که ایشون در انگلیس بود، یه بار در بمباران هوایی آلمان‌ها وضعیت بد گره خورد. اینا هر چه هواپیما میفرستادن درصد خوبیشون رو آلمانا میزدن با ضد هوایی و نه تنها اینا نمیتونستن به اندازه کافی به هدف بزنن، بلکه کلی هم هواپیما از دست میدادن با هر پروازی. بعد دوربین داشتن این بمب افکنا، بعد از اینکه مینداختن بمبو عکس میگرفتن، این عکس ها رو میدید اینا همه جا رو دارن میزنن به جز هدف. اصلا نصف بمبایی که میزنن تو عکس ها معلوم نیست اصلا کجا انداختن. علت اصلیش هم این بود که هواپیماها برای اینکه ضد هوایی نزندشون، به جای اینکه مستقیم به سمت هدف پرواز کنن، پیچ پیچی میرفتن، مانور پیچ پیچ میدادن، میگفتن صاف بریم ضد هوایی سرعتمون و ارتفاعمون رو اندازه میگیره، پیش بینی میکنه که کی کجایی میزنتمون، تا آخرین ثانیه های قبل از اینکه بمبو بندازن نمیرفتن مستقیم سمت هدف و این باعث میشد که دقتشون در انداختن بمبا کم بشه. آقای کرتیس لمی گفتش که اینطوری نمیشه، این مارپیچ بازی و اینا رو باید بذاریم کنار، صاف مستقیم باید برین سمت هدف. گفتن آقا صاف بریم که خب میزنه اون ضد هوایی. میگن که گفتم من رفتم حساب کتاب کردم و واقعا هم رفته بود حساب کتاب کرده بود. تکنولوژی ضد هوایی رو که داشتن آلمانا بررسی کرده بود، دیده بود که اینا دارن با هواپیمای B17 میپرن، B17 میپرن. این هواپیمای B17 رو چند تا شلیک باید بکنه اون ضد هوایی تا بیاره پایین. ضد هوایی چقدر مهمات میگیره، چقدر ظرفیت داره، چقدر زمان لازم دارن که ضد هوایی رو ریشارژش کنن، پرش کنن، تجهیزش کنن، چقدر هواپیما در تیررس ضد هوایی داره میره جلو. و با این حساب کتابا اومد گفتش که آره کار ریسکی هست، ولی ریسک وحشتناکی نیست، کار خرکی نیست. میتونیم مستقیم حمله کنیم بدون اینکه بلایی سرمون بیاد. مستقیم حمله کنید سمت هدف، ارتفاع رو هم کم کنید. به جای اینکه 10 ثانیه به سمت هدف نشونه بگیریم، 10 دقیقه صاف بریم نشونه بگیریم از اول. اینطوری دقتمون میره بالاتر، ریسکمون هم خیلی وحشتناک زیاد نمیشه. اگرم فکر میکنید خیلی ریسکیه این کار، فکر میکنید خودکشیه، خودم نفر اول میپرم. و واقعا هم خودش نفر اول پرید. سلطان پوست در بازی پرید و واقعا نه همون اولین حمله‌ای که اون شب کردن با این روش جدید، تعداد دفعاتی که به هدف زدن دو برابر شد و حتی یه بمب افکن هم از دست ندادن. به همین جا باز دوباره یکی از تفاوت‌های ایشون با گروه اصلی بامر مافیا معلوم میشه. این آدمی بود اهل شواهد تجربی پیدا کردن و جمع کردن و اهل این که خودش دست به کار بشه، در حالی که اون بامر مافیایی‌ها بیشتر آدمایی بودن که ایده ها رو دنبال می‌کردند. یا مثلا یه داستان دیگه ازش بگیم، یه بار قرار بود یه مانور نظامی اینا انجام بدن با کمک نیروی دریایی، هواپیماها برن کشتی‌ها رو وسط دریا پیدا کنن و مثلا بمبای الکی بندازن روشون، یه سری بشکه آب بود، بشکه‌ها رو بندازن رو کشتی. نیروی دریایی خیلی دلش با این مانور میگن نبود، خوب همکاری نمی‌کرد، اطلاعات کشتی‌ها رو دیر داد، اطلاعاتی که داد کلی خطا داشت. ولی میگن با این حال این آقای کرتیس لومی وسط اقیانوس کشتی رو پیدا کرد و با این که با چشم میدید که خدمه کشتی به خیال این که خبری نیست و مانور پیچیده و اینا همچنان رو عرشه هستن، باز بشکه رو انداخت. یک همچین آدمی، یک همچین شخصیتی رو داریم ازش صحبت میکنیم، آقای کرتیس لومی. خب یادمونه چی گفتیم دیگه؟ گفتیم که وقتی جنگ شروع شد کسی این نیروی هوایی و بمباران و اینا رو خیلی جدی نمیگرفت. میگفتن آره پشتیبان خوبی میتونن باشن اینا برای نیروی زمینی، ولی تکلیف جنگ رو زمین معلوم میشه. در حالی که تو بامر مافیا آدمایی بودن که میگفتن که نه و یه خورده فازشون فرق میکرد و میگفتن که مثلا ما ایده های دیگه ای داریم و میخوایم بریم تو خاک عمق خاک دشمن رو دقیق بمب بندازیم و از این حرفا مترصد و فرصت هم هستن که این ایده هاشون حرفاشون رو به کرسی بشونن. کلا هم فاز این نیروی هوایی ها فرق داشت با بقیه. فکرم بهش بکنیم میفهمیم چرا دیگه. نیروی هوایی کلا یه موضوع جدید قرن بیستمی بود. نیروی زمینی، ارتش، جنگ موضوع تازه‌ای نبود، ولی نیروی هوایی کلاً موضوعش جدید بود. آدمایی هم که توش بودن در نتیجه یه مقدار متفاوت بودن از بقیه ارتشی‌ها. گلدول مثلا میگه کلیسایی که توی آکادمی نیروی هوایی بود، اونم اگه بری می‌بینی با کلیساهایی که تو مراکز نظامی دیگه هست فرق می‌کنه. انگار اصلا یه دنیای دیگه اومده. کلیسا رو مثلا 1962 ساختن، ولی امروز هم نگاه می‌کنی بعد 60 سال مدرنه. خیلی فیوچریستیک، خیلی آینده نگرانه انگار ساخته شده. فاز نیروی هوایی میگه که از اون موقع هم فرق میکرد. یه جایی که ایده های این بامر مافیا قرار بود در عمل انجام بشه، اجرا بشه و دیده بشه، یک حمله بزرگی بود در خاک آلمان. بر اساس همون طرح‌ها و نظریه چوک پوینت گفتن که بریم. یک مجموعه کارخانه های بزرگ بولبرینگ سازی بود در شواینفورت آلمان، بریم اینا رو بزنیم و یه هدف رو میزنیم، کل ماشین صنایع جنگی آلمان رو میخوابونیم. برنامه ریزیاش رو هیوود هنسل انجام داد از بامر مافیا. گفتن که اینطوری حمله میکنیم که اول یه حمله فریب دهنده اجرا میکنیم، یه عملیات فریب میزنیم، هواپیماها بلند میشن میرن سمت یه اهداف دیگه، نیرو هوایی آلمان میره یه سمت دیگه مشغول اونا میشه، بعد گروه دوم میرن کارخونه بولبرینگ سازی رو میزنن. اون عملیات فریب رو کی رهبری کنه؟ کرتیس لومی. پس هر دوتا شخصیت مهم داستان ما اینجا هستن. هیوود هنسل که بیشتر اهل ایده بود و فکر بود و گفتیم دونکیشوت و دیکنز و اینا داره طراحی میکنه. کرتیس لومی که گفتیم بیشتر فکرش سنتی ارتشی بود و خیلی خشک بود، داره عملیات فریب رو اجرا میکنه و اونو رهبری میکنه. معلومم بود از اول که این برنامه پرتلفاتی میشه، چون داری یه عده‌ای رو میفرستی واقعا جلوی ضد هوایی دیگه. قرارم بود که گروه اول که رفتن 10 دقیقه بعد گروه دوم بپرن به سمت کارخونه بولبرینگ سازی. اما در عمل پریدن گروه دوم 4 ساعت عقب افتاد. به خاطر شرایط جوی اینا 4 ساعت دیر پریدن و تو این 4 ساعت نیروهای آلمانی فرصت پیدا کردن که دوباره آرایش بگیرن و همونطوری که گروه اولو زده بودن دومی رو برن بزنن. عملاً 2 تا حمام خون را افتاد. گروه اول، گروه عملیات فریب، 125 تا هواپیما داشت، 24 تاشو از دست داد. رو هر هواپیما هم 10 نفر آدم بود. گروه دوم هم 50-60 تا هواپیما از دست داد. خیلی شکست بدی بود و واقعا تأثیر جدی گذاشت، مخصوصا روی کرتیس لومی. میگن لومی تا آخر جنگ کلی عملیات مهم دیگه اجرا کرد، کلی موفقیت داشت، ولی عکسایی که تو خونش زده بود عکسای مربوط به این شکست بود. و چیزی که بدترش کرد این بود که نتیجه ای هم نگرفتن. 2000 تا بمب انداختن به سمت هدف، 80 تاش میگن کلا به هدف خورد. اون کارخونه بولبرینگ سازی هم یه آسیب‌های جزئی دید. اصلا رویای بمباران دقیق کلن انگار هوا شد. فقط هم این نبود که عملیات آشفته اجرا شد، اون دستگاه بمب‌سایت هم درست اونطوری که قرار بود دقت داشته باشه دقیق نبود، مخصوصا تو اون شرایط آشفته جنگی. عملیات موفق نشد، ولی اینا ایده بمباران دقیق رو کنار نذاشتن. اتفاقا برعکس گفتن که دوباره باید تلاش کنیم. این دفعه شرایط نامناسب بود که خوب انجام نشد. 1001 دلیل کاملا منطقی دیگه پیدا کردن. گلدول میگه این از ویژگی‌های فکر کردن ماست. ایده جذابی وقتی داریم به این راحتی رهاش نمی‌کنیم. دنیای پیچیده هم یه طوریه که همیشه به ما دلایل و توجیهات کافی میده که بتونیم بگیم که به این دلیل بود که جواب نداد. دفعه بعد که اینطوری نباشه جواب میده. اینا هم اینطوری شد. ایده بمباران دقیق رو حتی بعد از این شکست هم کنار نگذاشتن. ایده های مختلف و شخصیت های مختلف خلاصه رقابتشون و بحثشون و مناظرهشون در طول جنگ ادامه داره تا میرسیم به جایی که صحنه آسیایی جنگ باز میشه. میدونیم در 1941 ژاپن حمله کرد به پرل هاربر و آمریکایی که تا اون موقع حداقل رسماً بی‌طرف بود، عملاً وارد جنگ شد و صحنه آسیایی جنگ جهانی دوم شلوغ‌تر شد. یه چیزی هم که خیلی زود فهمیدن این بود که ژاپن رو تو ژاپن میشه شکست داد. یعنی ما برای اینکه ژاپن رو شکست بدیم، باید بریم در ژاپن باهاش بجنگیم. چطوری بریم؟ یه گزینه طبیعتاً اشغال زمینیه. منتها اشغال زمینی گزینه‌ای بود که واقعاً فکر کردن بهش هم وحشتناک بود که چقدر میتونه پرهزینه و پرتلفات باشه، اونم توی فاز سالهای آخر جنگ که واقعا هیچ کس دیگه دنبال تلفات اونطوری نبود. یک راه دیگه هم حمله هوایی بود. ولی تون نریم توی حمله هوایی، بذار یه خورده اصلا درباره این ماجرای جنگ و ورود ژاپن و جنگ ژاپن و آمریکا حرف بزنیم. گلدول میگه که موضوع ژاپن در جنگ جهانی دوم خیلی موضوع عجیب غریبیه. میگه همه جنگا پوچن، همه جنگا ابزورد هستن، ولی بعضی از جنگا از بقیه پوچترن. درگیری آمریکا و ژاپن میگه با اون فاصله عظیمی که بینشون وجود داشت، واقعا از اون جنبه های پوچ جنگ جهانی دومه. میگه ژاپن و آمریکا دارن با هم میجنگن، هیچ وقت دو تا کشوری انقدر دور با هم نجنگیدن. بعد یه فاصله طولانی رو یه طوری باید پر کنن دیگه، چطوری از اینجا برسی به اونجا وقتی میخوای با هم بجنگی؟ اینکه چطوری برسیم به اونجا، با چه هزینه‌ای، با چه تلاشی این فاصله رو کوتاه کنیم و پر کنیم، اون جنبه‌های پوچ قصه رو بیشتر هم نشون میده. مشکل هم برای جفتشون، حالا ما داریم قصه رو از سمت آمریکایی میگیم، ولی برای ژاپنیا هم همین بود. مشکل اینه که دورن واقعا. ژاپن که حمله کرد پر هاربر، هواپیمای اصلی که آمریکا داره تو جنگ داره میجنگه B-17ه. بوئینگ B-17 یه هواپیمایی که یه خورده بیشتر از 3000 کیلومتر میتونن باهاش بپرن. بیشتر بمبارانای آلمان هم با همین هواپیمای B-17 انجام شد. 3000 کیلومتر یعنی چی؟ یعنی اینا از 1500 متری ژاپن میتونن بهش حمله کنن، چون باید بره و برگرده دیگه. در فاصله 1500 متری ژاپن اینا هیچ پایگاه نظامی ندارن متفقین. استرالیا خیلی خیلی دورتر از این حرفاست. هاوایی هم همینطور. رو کاغذ رو نقشه نگاه کنی، تنها جایی که مثلا گزینه بهتری فیلیپینه که اونم ژاپونیا گرفتن و میدونیم تا سال 45 هم رهاش نکردن. اینجا بود که چند تا جزیره آتشفشانی پرت گموگور وسط اقیانوس یهو مهم شد، اهمیت استراتژیک پیدا کرد. یه جزیره هایی که تنها هنرش اینه که با توکیو 2400 کیلومتر فقط فاصله داره، جزایر ماریانا. اتفاق مهم دیگری که افتاده بود این بود که بمب افکنای جدید آمده بود به بازار، بوئینگ B-29 سوپر فورترس، هواپیمایی که دو تای B-17 میتونست بمب ببره، بالاتر از اونم میپرید، از جت جنگنده هم تندتر میرفت و از همه مهمتر بیش از 9000 کیلومتر میتونست یه کله بره. یعنی یه سوخت میگرفت تا ژاپن میرفت. حالا دیگه با سوپر فورترس و با جزایر ماریانا میشد ژاپن رو بمباران کرد. و همین یکی دیگه از صحنه‌های پوچ و عجیب جنگ جهانی دوم رو درست کرد. ژاپن و آمریکا یکی از سخت‌ترین و خشن‌ترین نبردهاشون سر چند تا جزیره پرت بود وسط اقیانوس. و آخرش هم آمریکا موفق شد با هزینه خیلی سنگینی از تلفات و تجهیزات نظامی این جزایر رو بگیره. جزایر رو گرفت و بعدش هم شد بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا خارج از خاک آمریکا و فرماندهش هم شد هیوود هنسل. هیوود هنسل بامر مافیا. این جزیره ها اگر نزدیکیشون به ژاپن نبود، نزدیکی هم یعنی 2400 کیلومتر فاصله، ولی اگه نزدیکیشون به توکیو نبود، این جزایر بدترین جایی بودن که میتونستی توش پایگاه هوایی بزنی. هوا گرم، شرجی، بارون شدید، نه ساختمونی داره، نه جاده‌ای داره، نه آشیانه‌ای داره واسه هواپیما، نه تأسیسات و تجهیزات رفاهی داره واسه نیروها. باند پرواز زدن و چادر. جنرال هنسل پر افتخار که نقشه راه نیروی هوایی آمریکا در جنگ جهانی دوم رو ترسیم کرده بود، الان سرباز ساده‌ای بود توی چادری. چی کار میکرد این آقای جنرال پر افتخار بامر مافیایی؟ داشت تلاش میکرد که ایده بمباران دقیقش رو اجرا کنه. تلاش میکرد ولی موفق نبود. این که چرا موفق نبود خیلی داستان داره. یکیش اینه که آره نزدیکتر شده بودن ولی همچنان خیلی دور بودن. اینطوری نبود که راحت تو رنج پروازشون باشن. هواپیمای باید سوخت بیشتری حمل میکرد. یعنی خیلی خطرناک سنگین میشد هواپیما. و چون انقدر سنگین میشد موقع بلند شدن حتما یک باد موافق شدیدی لازم داشت که از رو باند بلندش کنه. مثلا اینا یه بار نوامبر 44 همه چیشون آماده حمله بود، 6 هفته هم بود که باد موافق داشتن، صبح حمله یهو باد قطع شد. هواپیما گرم شده منتظر رو باند نشسته، باد خوابید بعد دوباره که بلند شد باد مخالف شد. خب چیکار کنیم؟ 119 تا هواپیما دارن میخوان بلند کنن. نمیتونن هم اینا رو بچرخونن ببرن اون سر باند اونوری بپرن، چون اصلا یه دونه باند بیشتر ندارن، اونم تازه نصف نیمه آسفالتش کردن. 3-4 ساعت صبر کردن، دوباره هوا عوض شد، این بار طوفان شد. 6 روز کلن طول کشید، کل کمپشون زیر و رو شد، هواپیماها هم حالا این وسط پر آماده منتظر. بعد تازه یادمون باشه حالا اینا بلند هم میشدن، عملیاتشون هم به موقع انجام میدادن، احتمالش بود که برگشتنه بخورن به طوفان. 119 تا هواپیما رو تصور کنید، هر کدوم 10 نفر روشون، در حالی که سوختشون داره تموم میشه سرگردون بین زمین و هوا نگاه کنن وسط طوفان، دنبال سوسوی یه چراغ باند بخوان بگردن که کجا فرود بیان. چرا؟ چون یادمونه اینا ابزار ناوبری و اینا ندارن، باید چراغ رو پیدا کنن تو طوفان ببینن کجا باید فرود بیان. 1300 نفر آدم. بگذاریم، یک هفته اینا مجبور شدن اونجا صبر کنن. این هواپیماهایی که بعد از یک هفته بلند شدن به یک چیزی خوردن که هیچکی نمیشناختش، به یک پدیده‌ای برخورد کردن که تقریبا هیچ کس دربارش هیچی نمیدونست. یک جریان هوایی خیلی شدیدی در نزدیکی ژاپن در لایه‌های بالایی جو بود در ارتفاع 6000 متری به نام جت استریم. اینو یه آقای دانشمند ژاپنی کشفش کرده بود در دهه 1920. دربارش هم نوشته بود، تحقیقاتش رو منتشر هم کرده بود، ولی به زبان اسپرانتو. خیلی علاقه داشت به زبان اسپرانتو، به همون زبان هم منتشر کرده بود. نتیجتاً کسی هم نخونده بودش، نیازم نشده بود، پیشم نیامده بود، به خاطر اینکه تا قبل از B-29 اصلا کسی در چنین ارتفاعی پرواز نکرده بود تو اون منطقه. تو جزئیات این جت استریم نریم دیگه، ولی نتیجهش این بود که اصلا بمباران دقیق نمیشد کرد. سرعت باد یه طوری بود انگار یه رودخونه یه با جریان خیلی شدید، یه طوری که هواپیماها نه خلافش میتونن برن نه در عرضش میتونن برن بشکننش. تنها راهی که دارن اینه که باهاش هم مسیر بشن، بیفتن تو جریانش. و تازه تو جریانش هم که میافتادن سرعتشون انقدر بالا بود که دیگه عملا هیچ کنترلی روی اون بمباشون نداشتن. واقعا هم پدیده ناشناخته بود. اولین بار که رفتن عملیات کردن، برگشتن گزارش دادن که یه همچین وضعیتیه، ما یه بادی داریم اونجا سرعت 140 مایل، گفتن که نه یعنی چی؟ باور نکردن ازشون، گفتن که دروغ دارین میگین، هدف رو پیدا نکردین، حالا دارین از خودتون حرف در میارین. درد سرتون ندم. خلاصه اینا اون برنامه‌هایی که برای بمباران دقیق داشتن انجام نشد. و یادمونم نره که یه دلیل خیلی زیادش به خاطر اینه که تکنولوژی هنوز اونجایی که باید باشه نیست. یادمون نره کجاییم از نظر تکنولوژی و فنی دیگه. اینا مثلا واحد هواشناسی دارن، هر کدوم از واحدهای نیروی هوایی گروه هواشناسی دارن، ولی تجهیزات اینا واقعا قرن 19 همیه. اینا واسه اندازه‌گیری‌های جوی‌شون باید بالونای هواشناسی رو بفرستن بالا و هیچ کنترلی هم روش ندارن، بالون دیگه. روی تجهیزات و بالونه نوشتن این وسایل متعلق است به دانشگاه هواشناسی فلان، اگر پیدا کردید به این آدرس بفرستید. بعد بالونو میفرستن هوا، امیدوارن یکی پیدا کنه پس بفرسته. یه همچین دنیایی. حالا اینا دارن این بالونه رو وسط اقیانوس هم میفرستن بالا که کی میخواد اینو پیدا کنه. برای همین بود که وقتی به این نقطه رسیدیم دیگه دیدن که تنها راه پرواز در ارتفاع پایینه و از ارتفاع پایین هم نمیشه بمباران دقیق کرد. در واقع داریم برمیگردیم به همون ایده بمباران بی هدف و کلی. ولی گفتیم قصه‌مون دو تا شخصیت داره. یه دونه آقای هنسل بود که گفتیم فرمانده این کار بود و داشت این عملیات رو رهبری می‌کرد. یه دونه هم کرتیس لومی بود. لومی الان کجا بود؟ لومی یه جای دیگری در آسیا گیر افتاده بود. گفتیم مسئله فاصله آمریکا و ژاپن خیلی معضل بزرگی بود. آمریکا عملاً دو تا راه داشت برای دسترسی به ژاپن. یکی از طریق همون جزایر ماریانا، یکی هم از طریق یه پایگاه نظامی در هند. هواپیماهای آمریکایی باید از هند بلند می‌شدن، این قوز هیمالیا رو، کوهان هیمالیا رو رد می‌کردن، در یک فرودگاه خیلی ابتدایی وسط راه سوختگیری می‌کردن که بعدش بتونن آخرش شاید به یه بخش کوچکی در جنوب غربی ژاپن دسترسی پیدا کنن. اونجا که می‌رسیدن چیو می‌تونستن بزنن؟ تنها هدف مهمی که اونجا بود یه دونه کارخونه بود. خیلی فرایند پیچیده و سنگین و پرهزینه‌ای بود. همون رد کردن قوز هیمالیا کار خیلی سختی بود. انقدر هواپیما تو اون مسیر افتاده بود به مسیرش میگفتن رد پای آلومینیومی، پر بود از لاشه های آلومینیومی هواپیما. بعدم 12 گالون سوخت باید مصرف میکردن که یه گالون سوخت رو برسونن به اون فرودگاه وسط مسیر واسه سوختگیری. این آقای کرتیس لومی با اون شخصیت سفت و سختش افتاده بود تو این مسیر احمقانه و اینجا داشت کار میکرد. در این وضعیت بود که نیروی هوایی آمریکا دید اون بمباران دقیق به جایی نمیرسه. یکی از فرمانده های ارشد میره به ماریانا و به این آقای هنسل میگه که خسته نباشی، کار شما اینجا تمومه، هیچ پیشرفتی در بمباران ژاپن نداشتی، کارو از شما میگیریم میدیم به کرتیس لومی. با این دستور در ظاهر خیلی ساده هم یه دعوای قدیمی درباره معنای جنگ و روش جنگ عوض شد. یه بحث دنبالداری که از قدیم ادامه داشت اینجا تمام شد. و هم میشه گفت که سرنوشت درگیری ژاپن و آمریکا تعیین شد. کرتیس لومی آمد ماریانا و البته برخلاف انتظار اولین کاری که کرد این نبود که برنامه‌های هنسل رو کنسل کنه. گفت اول اون برنامه رو ادامه میدم که ببینم چرا جواب نمیده، چرا بمباران دقیق عملی نیست. اینجا پای یه تکنولوژی دیگری میاد وسط، بمب ناپالم. خیلی تصادفی هم در واقع این اصلا پیدا شد. یه گروه شیمیدانی تصادفاً متوجه میشن که یه ترکیب چسب مانندی هست که خیلی قابل اشتعاله و اصلا گاهی خود به خود آتیش میگیره. مفصل کتاب شخصیت هایی که تو این قصه بودن هم معرفی میکنه، توضیح میده قصه شون که اینا چطوری این سرنخ ها رو دنبال کردن، ولی آخرش رسید به بمب ناپالم. ناپالم ویژگی مهمش هم اینه که ماده آتشزایی هست، خیلی قابل اشتعاله و یه طوری هم هست که مثل چسب پخش میشه، میچسبه روی سطح و تا سوختنش تموم نشه نمیشه به راحتی خاموشش کرد. این در ذهن خیلی ها تبدیل شد به یک ابزاری که بیارن و در جنگ ازش استفاده کنن. برای اینکه آزمایشش هم بکنن کار عجیبی کردن. یه خونه هایی ساختن به سبک خونه های ژاپنی، با همون معماری، با همون نوع مصالح که مثلا یک نوع خاصی از چوب توش زیاد استفاده میشه، معمارای متخصص معماری ژاپنی آوردن، خونه ها رو براشون ساختن و ناپالم روش امتحان کردن. به تدریج کم کم بمب ناپالم ساخته شد و یکی از جاهایی که قرار بود این امتحان بشه ژاپن بود. گفتیم قصه ما قصه دو تا شخصیت، دو تا آدم اصلیه، آقای هنسل و آقای کرتیس لومی، ژنرال هایی از گروه بامر مافیا که هر دو دنبال اینن که جنگ رو سریعتر تمام کنن، منتها هر کدوم از یک راهی. ژنرال هنسل دنبال اینه که با تلفات کمتر تموم کنه. کرتیس لومی ولی میگه که ما اگر امروز یک ضربه‌ای بزنیم خیلی سنگین، ولی سنگینی این ضربه باعث بشه که دشمن 2 سال زودتر تسلیم بشه، این به نفع هم است. تعداد کل کشته ها همینطوری اصلا کمتر میشه. به جای اینکه ما چند سال کشورهامون رو نابود کنیم، در حال جنگ باشیم، آمریکا و ژاپن هر دو کلی تلفات بدن، ما میتونیم بریم شهرهای ژاپن رو یه طوری نابود کنیم که ژاپن به زانو در بیاد و جنگ زودتر تموم بشه. میگفت لومی که جنگ یک کار چرکه. It's a mean and nasty business. یک کار ناخوشایند و چرک و ناجوریه. کلی آدم قراره توش کشته بشن. از این گریزی نیست. و میگفت من فکر میکنم فرماندهیم اگر پایبند به اخلاق هست باید سعی کنه تا جایی که میشه شدت این رو کم کنه. به نظر منم بهترین راه برای اینکه اثر جنگ رو کمینه کنیم اینه که به سریع ترین شکل تمامش کنیم. این حرفا قشنگ معنی داره دیگه، به هر کدومش، به هر کلمش که فکر کنیم معنی پشتشه. با این فکر هاست که یهو نقشه های کشتن کلی آدم منطقی میشه و توجیه اخلاقی براش پیدا میکنن آدم ها. و کرتیس لومی این جور ایده ها رو داشت و ناپالم هم رسید به دستش و نتیجه چیزی شد که گلدول بهش میگه طولانی ترین شب جنگ جهانی دوم. عملیات میتینگ هاوس، آپریشن میتینگ هاوس، شب نهم مارس 1945، شبی که یک حمله کامل کردن اینها به توکیو. شب حمله کنفرانس خبری اجباریش رو برگزار کرد، یک چیزهایی که به خبرنگارا باید میگفتن گفتن و بعد هواپیما یکی یکی از روی باند جزیره های نزدیک به هم، از گوام، از تینیان و از سایپان بلند شدن. 334 فروند B-29 که مجموعاً 1665 تن بمب ریختن رو توکیو. 1665 تن بمب. بمبارانی که دیگه اصلاً دقیق نبود، مثل همون مدل قدیمی حمله از ارتفاع پایین حمله کردند که از جت استریم در امان باشن و بدون هیچ اولویتی، بدون هیچ هدف خاصی کل شهر رو روش بمب ریختن. لومی اون شب به یک خبرنگاری که کنارش بود گفت که این حمله اگر موفق بشه، که به نظرم میشه، میتونه جنگ رو کوتاه کنه. دلیلی که میتونست باعث شه موفق نشه ضد هوایی ژاپنیا بود که اساساً نگرانی بیخودی از آب در اومد. اولین هواپیمای سوپر فورترس یکم بعد از نیمه شب رسید به توکیو و بعدش 300 تا هواپیمای عظیم، 300 تا هیولای مکانیکی بالدار با موتورهای پر سر و صدا رفتن رو آسمان توکیویی که هیچ آمادگی نداشت، هیچ انتظار چنین حمله ای رو نداشت. و چی دارن میندازن پایین؟ ناپالم. بمبا وقتی دارن میان پایین انگار هزاران خنجر کوچیک داره از آسمون میاد پایین. و بعد که میان پایین انفجاره و بوی شدید، بوی سنگین سوختنه و تکه های مواد چسبنده سوزان ناپالمه که پرتاب میشه به هر طرف و میچسبه روی سطوح، مخصوصا سطوح چوبی خونه های چوبی توکیو. بعد موج بعدی حمله، بعد موج بعدی حمله، بعد موج بعدی حمله. 3 ساعت تقریبا بمب میریزن. 1665 تن ناپالم میریزن رو توکیو. هدف هم این بود که بریزن روی یه منطقه محدودی و باعث بشن که یک طوفان آتیشی درست بشه که نشه کنترلش کرد و خودش سرایت کنه به جاهای دیگه. یکی از فرمانده های اجرایی عملیات بالاتر از بقیه میپرید، شرایط رو بررسی میکرد که ببینه بمبا کجا میفتن، عملیات چطور پیش میره. یه دفتری هم داشت که یه طرحی میکشید از وضعیت. نوشته ایشون که ساعت 2:30 صبح بزرگترین محدودهی که در حال سوختن بود یک مستطیلی بود با طول و عرض مثلا 40 تا بلوک در 15 تا بلوک، یک همچین جایی. ایشون نوشته که آتش سوزی چطوری شروع شد و چطوری زیاد شد. آخرین گزارشش میگه که از 250 کیلومتری هم آتیش رو میشد دید. میگفت وقتی توکیو داشت میسوخت انگار داشتی به دهانه جهنم نگاه میکردی. اصلا نمیشد آتیشی به این بزرگی رو تصور کرد. بعد یادمونم باشه هواپیماها دارن پایین پرواز میکنن. انقدر پایین دارن میپرن بوی سوختن آدما میاد تو هواپیما. میگن بعد از اینکه هواپیماها برگشتن ماریانا باید کلی تمیزشون میکردن که این بو ازشون بره. گزارش ها بعدن نشون میداد که اون 6 ساعت اول حمله احتمالاً مرگبارترین 6 ساعت کل تاریخ بشر بوده. تا حالا اینقدر آدم در 6 ساعت کشته نشده بود. بعد فقط هم توکیو نبود. بعد از توکیو آقای کرتیس لومی و ناوگان هواییش به بقیه ژاپن هم حمله کردن. اوزاکا، کوبه، کره، جاهای دیگه. 69% از مساحت اوکایاما میگن در آتیش سوخت، 85% توکوشیما سوخت، 99% تویاما سوخت، 67 شهر در سراسر ژاپن طی 6 ماه اینطوری سوختن. نمیشه واقعا گفت چند تا ژاپنی تو این حمله ها کشته شدن. و همینطوری رفتن و ریختن و رفتن و ریختن تا اینکه آخرش از همون جزایر ماریانا یکی از همین هواپیماهای B-29 بلند شد 6 آگست و رفت و اولین بمب اتم رو انداخت روی هیروشیما. ولی چه اون موقع و چه حتی بعد از جنگ چه آمریکایی‌ها و چه حتی ژاپنی‌ها خیلی‌هاشون هستن که میگن اون چیزی که ژاپن رو تسلیم کرد بمب اتم نبود، بمب اتم تیر خلاصش بود. قبل از اون بمب اتم بمبارانای کرتیس لومی کار رو تموم کرده بود برای ژاپن. و یه نکته خیلی مهم هم اینه که بعداً وقتی که بمب اتم رو می‌خواستن بندازن، ما می‌دونیم که چقدر بحث شد در سطوح بالای نظامی و سیاسی که این کار رو بکنیم یا نکنیم، چند بار بکنیم، کار درستیه، کار غلطیه، ماجراهایی که مربوط به زمان ترومن میشه. خیلی مشورت کردن، خیلی بحث کردن سر استفاده از بمب اتم. ولی برای بمباران‌های سنگینی که کرتیس لومی اینجا کرد، انگار واقعاً هیچ دستور واضحی نبوده. انگار کسی نمی‌فهمیده که چه اتفاقی قراره بیفته، چه حجمی از کشتار می‌خواد بشه. پایان جنگ رو هم که می‌دونیم دیگه، در نهایت اون چیزی که همه ازش می‌ترسیدن که حمله زمینی به ژاپن بخواد باشه اتفاق نیفتاد. ژاپن در آگست 1945 تسلیم شد و این همون چیزی بود که کرتیس لومی وقتی که داشت به توکیو حمله میکرد دنبالش بود دیگه. و یک نتیجه دیگر تسلیم به موقع در کوتیشن ژاپن این بود که این فرصت ایجاد شد که نیروهای آمریکایی که در اقیانوس آرام بودن دست به کار بشن و به ژاپنی‌های شکست خورده مواد غذایی برسونن، چون گلدول میگه که اگر اینطور نمیشد زمستان 45 ژاپن دچار قحطی هم میشد. خیلی این داستان جای صحبت داره. حالا اینجا دیگه قصه پایان جنگ و ژاپن و بمب اتم و اینا نیست. یه تیکشو فقط بگم، همین آقای کرتیس لومی بعدن در 1964 بالاترین نشان افتخاری رو که ژاپن میتونه به یک خارجی بده گرفت از دولت ژاپن به خاطر تلاشهاش در بازسازی ژاپن. خیلی خیلی ماجرا اینجا هست که حالا بعداً باید در جاهای دیگه بریم و دربارشون صحبت کنیم. بریم دیگه اپیزود رو تموم کنیم کم کم. درباره جنگ جهانی دوم گفتم، ما وقتی که اسمش رو میشنویم خیلی وقتا فکر میکنیم خب هیتلر دیگه، خب بمب اتم دیگه، مثلا هولوکاست دیگه. ولی جنگ خیلی جنبه‌های مختلف دیگری داشته و وقتی که این کتابو میخونیم میبینیم که اولاً از خیلیاش اصلا چیزی نمیدونستیم و بعدش هم میبینیم که چه جزئیاتی هست که ممکنه به نظر برسه ربطی به ماجرا نداره، ولی وقتی اون تیکه ها رو، اون قطعه های ریز ریز پازل رو میذاریم کنار هم، کم کم اون تصویر بزرگ برامون واضح تر میشه. تصویری که با اون درکی که داریم از دنیا پیدا میکنیم هم خیلی مطابقت داره دیگه. آدم ها و ایده ها در یک دیگه در همجوشی دارن تو سر و کله هم میزنن و از برخوردها و اتفاقهایی که اینجا میفته نتایجی به دست میاد که غیر قابل پیش بینی هست. این کتاب رو همونطوری که اول اپیزود گفتم چند جور میشه دید و واقعا تعریف کرد، معرفی کرد. میشه گفت یکی از داستانهای تاریخ صنعت هواپیماییه یا تاریخ صنعت هوایی نظامیه مثلا. میشه گفت یکی از داستانهای جنگ جهانی دومه. میشه گفت اصلا یکی از داستانهای اختراعات و اکتشافاته. میشه هم ولی اینطوری گفت که داستان بامر مافیا داستان اینه که چطوری وقتی یک تکنولوژی تازه‌ای از راه میرسه امیدهای تازه و رؤیاهای تازه‌ای با خودش میاره. ظهور هواپیما این امید رو آورد که شاید معنی جنگ و شاید روش جنگ رو بشه عوض کرد. نتیجهش ولی چیزی شد که هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه. اینطوری میشه که من یه ابزاری میسازم برای یه کاری، برای یه هدفی، بعد اون انگار زندگی خودش رو پیدا میکنه، میره و یه کارایی میکنه، اثرایی میذاره که انگار خواسته خودش، منطق خودش رو داره. اینطوری هم میشه این قصه رو دید. میشه هم دوربین رو آورد گذاشت رو شخصیت ها، اونطوری که گلدول چیر دستانه. واقعا من اینطوری دوست ندارم صفت استفاده کنم برای کسی، ولی واقعا رشک برانگیز کاری که میکنه و اینطوری هدایتمون میکنه روی این قصه که این دوتا آدم رو ببینیم، تقابل دو جور فکر رو و دوتا آدم رو ببینیم، چون تقابل این دوتا تقابل دوتا نگاه به جنگ و تکنولوژی هم هست. داستان دوتا آدم هست، داستان دوتا آدم با دوتا شخصیت کاملا متفاوت، ولی فقط این نیست. اینا انگار دوتا شخصیت متضادن در یک درام بزرگ، دوتا نیروی متفاوتن، هر کدوم نگاه خودشونو دارن به جنگ، هر دو دنبال تموم کردن جنگن، ولی همون تفاوتهای شخصیتیشون باعث میشه که روشی که دنبال میکنن و ایدهی که دنبال میکنن متفاوت بشه. مافیای بمب‌افکن، بامر مافیا از مالکوم گلدول، خلاصه یک همچین کتابیه. چیزی که شنیدین اپیزود 86 پادکست بی پلاس بود، خلاصه کتاب The Bomber Mafia، مافیای بمب‌افکن. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی تیتراژ کار پیمان عربزاده است. ترجمه فارسی کتاب رو نشر آموخته منتشر کرده. در صفحه از کجا بخریم لینکاش هست که از کجاها میتونید بخرید. از خود نشر آموخته هم با کد BPLUS میتونید با 20% تخفیف کتاب رو بگیرید. این کتاب برای گلدول یک پروژه خیلی جالبی بود. اول به صورت یک اپیزود از پادکست ریویژنیست هیستوری منتشر شد. خیلی هم اپیزود جذابی بود. الان هست مجانی، میتونید رو همه اپای پادکست بشنوید اون اپیزود رو. بعد توی اون شرکت میدیا کمپانی که دارن، پوشکین، کتابو نسخه صوتیشو منتشر کردن. نسخه صوتیش هم مثل پادکسته، یعنی مثل کتاب صوتیای دیگه نیست که یه نفر بشینه پشت میکروفون همینطوری صحبت کنه، رو کتاب بخونه. روایت داره، بعد موزیک داره وسطش، مصاحبه وقتی داره صدای اون کسی که داره باش مصاحبه میشه میاد، صدای مثلا فیلد داره توش، مثل پادکست تولید شده واقعا. و اونم یه تجربه جالبیه، گوش دادن به اون کتاب هم خودش تجربه جالبیه. پیشنهاد میکنم اگه میتونید اون رو هم بشنوید. خیلی هم ممنون اگر که میتونید و دوست دارید و پشتیبان مالی پادکست بی پلاس شدین یا اینکه میشین. پشتیبانی از بی پلاس اختیاریه، همیشه اختیاری بوده، ولی خیلی کار ارزشمندیه، خیلی کار معنیداریه، خیلی کار مهمیه برای اینکه ما بتونیم پادکست رو اداره کنیم و ادامه بدیم و رشدش بدیم در آینده. اگه پادکست رو دوست دارین، لینک‌های پشتیبانی رو میتونید تو سایت ببینید. هر جای دنیا که هستید، کارت بانکی داشته باشید یا پیپل داشته باشید، هر کدومش رو داشته باشید، خیلی راحت میتونید پشتیبان مالی پادکست بی پلاس بشید و ما رو بیش از قبل هم ممنون خودتون بکنین. همچنین ممنونیم از اسپانسر این اپیزود، کاپو، و از نشر آموخته که در این اپیزود کنار ما بودن. یوتیوب رو لطفاً حتماً سر بزنید، اگر میتونید سابسکرایب کنید، با اکانت جیمیل باید لاگین کنید که بتونید سابسکرایب کنید و اونجا هم خلاصه با ما باشید. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.